بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، شب شما به خیر. بنده آرش داراوی به اتفاق همکارانم دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. همزمان با سال روز میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام، جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و میهمانان کنفرانس وحدت با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار درس بزرگ نبوی را امتسازی برشمردند و با تأکید بر نقش خواص در شکلگیری امت اسلامی و وحدت دنیای اسلام گفتند.
ما امروز نیازمند تشکیل امت اسلامی هستیم، یعنی باید دنبال این بود. کی میتوانه در این زمینه کمک کنه؟ دولت ها میتوانن تأثیر بگذارن. البته انگیزه در دولت ها خیلی قوی نیست. اونایی که میتوانن این انگیزه را قوی کنن خواص دنیای اسلام، یعنی همین شماها، سیاستمداران، علما، دانشمندان، دانشگاهیان، طبقات با نفوذ، صاحب فکر، شعرا، نویسندگان، تحلیلگران سیاسی و اجتماعی، اینا میتونن اثر بگذارن. اگر 10 سال فرض بفرمایید مطبوعات دنیای اسلام همه بر روی اتحاد مسلمین تکیه کنن، مقاله بنویسن، شاعر شعر بگه، تحلیلگر تحلیل کنه، استاد دانشگاه تبیین کنه، عالم دینی حکم کنه، بلا شک در طول این 10 سال وضعیت به کلی عوض خواهد شد. ملت ها که بیدار شدن، ملت ها که علاقمند شدن، دولت ها ناچار میشن در اون جهت حرکت بکن. خواص میتوانن این کار رو انجام، این وظیفه ماست.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند امروز کشورهای اسلامی پرشمار هستند و حدود 2 میلیارد مسلمان در دنیا زندگی می کنند، اما نمی توان روی این مجموعه نام امت را نهاد، زیرا امت مجموعه ای است که هماهنگ و با انگیزه به سمت یک هدف حرکت می کنند، ولی ما مسلمانان امروز متفرق هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنایت های عیان و بیشرمانه صهیونیست ها در غزه، کرانه باختری، لبنان و سوریه گفتند.
امروز ببینید رژیم صهیونی چه میکنه، یعنی جنایت هایی که انجام میدن بدون شرم، بدون پنهانکاری، در غزه یک جور، در کرانه باختری یک جور، در لبنان یک جور، در سوریه یک جور جنایت میکنن به معنای واقعی کلمه. طرفشون مرد جنگی نیست، طرفشون آحاد مردمند. در فلسطین به مردان جنگی نتوانستن ضربه ای وارد کنن، خشم جاهلانه و خباثت آلود خود رو سر بچه های کوچک، سر بیماران بیمارستان ها، سر مدارس فرزندان نو رسیده خالی کردن. این به خاطر اینه که ما از قدرت درونی خودمون استفاده نمی کنیم، باید استفاده کنیم. این قدرت درونی می توانه رژیم صهیونی رو، این قده سرطانی خبیث رو از قلب جامعه اسلامی یعنی فلسطین برداره و ازاله کنه و نفوذ و تسلط و دخالت زورگویانه آمریکا رو در این منطقه از بین ببره. می توانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای علت این وضعیت فاجعه بار را ناتوانی جامعه اسلامی در استفاده از قدرت درونی خود خواندند و با تأکید مجدد بر لزوم قطع کامل ارتباطات اقتصادی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی افزودند. کشورهای اسلامی باید ارتباطات سیاسی با رژیم صهیونی را نیز به کلی تضعیف و حملات سیاسی و مطبوعاتی را تقویت کنند و صریحا نشان دهند که در کنار ملت فلسطین قرار دارند. میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، محفل تجدید پیمان با مقاومت. به مناسبت هفته وحدت اسلامی مراسم باشکوهی در حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم بر وحدت اسلامی پیش از هر زمان دیگری تأکید کردند.
به مناسبت هفته وحدت اسلامی مراسم باشکوهی در حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها برگزار شد.
رسول الله يمثل احياء للامه الاسلاميه.
امت محمدی هستیم و در سایه اتحاد، همدلی و مقاومت این رژیم جعلی صهیونیستی را نابود خواهیم کرد.
محبان اهل بیت علیهم السلام با حضور پرشور در این مراسم همچنین میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام را گرامی داشتند. مردم آمدند تا بگویند در سایه تمسک به سیرت حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله امت اسلامی همیشه سربلند و پیروز است.
سوریه اومدیم تا اعلام کنیم برای یاری مردم قهرمان در لبنان و فلسطین آماده ایم. فرزندانمان آماده جهاد هستند.
سخنرانان تأکید کردند در جهان پر از تضاد تمدنی وحدت اسلامی بیش از هر زمان دیگری یک ضرورت است.
فی خیبر
همانند خیبر شیر مردان مقاومت صهیونیست‌ها را در میادین نبرد به زانو درآوردند. از این جهت دشمن مردم هوادار مقاومت را در بیروت و دیگر مناطق لبنان ناجوان مردانه هدف حمله قرار داد.
در این مراسم تأکید شد در سایه وحدت عزت مسلمانان تجلی پیدا می کند.
امام خمینی
ما در عرصه فلسطین به فرموده امام خمینی رحمت الله علیه که اسرائیل قده سرطانی است و باید از بین برود جامعه عمل خواهیم پوشان. اطمینان داریم مقاومت ما در برابر صهیونیستا با وجود همه سختی ها به پیروزی خواهد انجامید.
شرکت کنندگان در این مراسم تاکید کردند که کشورهای اسلامی در سایه تمسک به اصل وحدت و انسجام اقتدار خود را به رخ دشمنان خواهند کشاند.
گرد همایی بین المللی وحدت اسلامی در مسکو همزمان با میلاد فرخنده حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، گرد همایی بین المللی وحدت اسلامی با حضور صدها تن از شخصیت‌های جهان اسلام در مسجد جامع مسکو برگزار شد. صدها تن از شخصیت‌های مذهبی، علما و روحانیون اهل سنت و تشیع، مقامات سیاسی و فرهنگی و سفرای کشورهای جهان اسلام در این گرد همایی با موضوع راه صلح، پایه همزیستی در مسجد جامع مسکو شرکت کردند. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست پیشنهاد کرد پارلمان قرآنی جهان اسلام برای حمایت از صلح با همکاری کشورهای مسلمان تأسیس شود. دولت اتریش فشار بر مسلمانان را افزایش داده است. وضع قوانین محدود کننده و فشار بر مساجد و مراکز اسلامی از جمله اقدامات دولت اتریش است که با اعتراض جامعه مسلمانان روبرو شده است.
در عام 2015 ادخلت تعدیلات على هذا.
در سال 2015 میلادی بود که دولت اتریش با عنوان تعدیل و اصلاح قوانین برخی از مواد مرتبط با حقوق شهروندی مسلمانان را به طور کامل آرام آرام تا سال 2024 تغییر داد. حالا دکتر عبدالرحمن رامز متر رئیس دوره‌ای شورای مسلمانان اتریش از اعتراض و شکایت مسلمانان علیه این قوانین خبر می‌دهد.
والذي يشتمل على تحويل ملف
از جمله مواردی که دولت اتریش به قوانین راجع به مسلمانان اضافه کرده است اجبار امامان مساجد این کشور به تهیه فهرست ماهیانه از کسانی است که در مساجد نماز می‌خوانند. ما این را نقض کامل حقوق شهروندی می‌دانیم و علیه اجرای آن شکایت کرده ایم.
دکتر رامز متر که استاد دانشگاه شهر وین است معتقد است که در اتریش این محدودیت ها فقط علیه شهروندان مسلمان اعمال می شود و دیگر ادیان و آیین ها در رفتار و اعمال خود آزاد هستند.
هذا الكلام لا ينطبق على بقيه الاديان.
این محدودیت های مالی اقتصادی و حتی شناسایی افراد مسلمان اهل مسجد و عبادت فقط علی شهروندان و مراکز اسلامی اعمال می شود و مسیحیان و یهودیان کاملا در اعمال و رفتار خود آزاد هستند و این یک تبعیض آشکار است.
دولت اتریش در سالهای اخیر همسو با دیگر کشورهای اروپایی فشار بر مساجد، مراکز اسلامی و تک تک شهروندان مسلمان را روز به روز افزایش داده است.
رغیده بهنام الحدث.
ادامه خبرها. شمار شهدای حمله به زاویه جنوبی بیروت به 31 نفر افزایش یافت. وزیر بهداشت لبنان در نشست خبری از شهادت 31 نفر از جمله 3 کودک و 7 زن در حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به زاویه جنوبی بیروت خبر داد. حزب الله لبنان هم در بیانیه ای اعلام کرد فرمانده جهادی حاج ابراهیم عقیل بر اثر این حمله تروریستی به شهادت رسید. در این حمله موشکی این فرمانده یگان رضوان و 15 نفر از اعضای حزب الله به شهادت رسیدند. وزیر خارجه کشورمان در پیامی خطاب به دبیرکل حزب الله لبنان شهادت فرمانده مجاهد ابراهیم عقیل و جمعی از فرماندهان مقاومت لبنان را به سید حسن نصرالله و دولت و مردم شجاع لبنان تبریک و تسلیت گفت. حمله گسترده جنگنده های رژیم صهیونیستی به لبنان و پاسخ سنگین حزب الله. جنگنده های رژیم صهیونیستی با 60 موشک به مناطق مختلف در جنوب لبنان حمله کردند. حزب الله هم با 10 موشک گراد کاتیوشا پایگاه های راهبردی ارتش رژیم صهیونیستی از جمله پایگاه اصلی پدافند موشکی و هوایی این رژیم در منطقه شمال سرزمین های اشغالی را هدف قرار داد. نظامیان رژیم اشغالگر همچنین با حمله به مدرسه الفلاح مرتکب قتل عام شدند و 13 نفر را به شهادت رساندند که بیشترشان زن و کودک هستند. 10 نفر نیز در این حمله زخمی شدند. مراسم 42مین سالگرد کشتار در صبرا و شتیلا در بیروت برگزار شد. در این مراسم بار دیگر با هزاران شهید این جنایت ضد بشری برای ادامه مبارزه و مقاومت تا آزادی فلسطین تجدید پیمان شد.
در مراسم 42مین سالگرد کشتار در صبرا و شتیلا بازماندگان این فاجعه ضد بشری آمده بودند تا تأکید کنند اجازه تحریف تاریخ را نمیدهند.
العدو الصهیونی هو العدو الصهیونی، هذه هي سياسته.
کشتار جمعی سیاست راهبردی دشمن صهیونیستی است، اما این رژیم جنایتکار امروز به آخر خط رسیده و ما امیدوارتر از هر زمان دیگری به آزادی فلسطین یقین داریم.
شعبنا الفلسطيني صاحب اراده عمرها.
ملت فلسطین مظلوم اما خستگی ناپذیر است. تنها گزینه ما آزادسازی سرزمینمان است.
وللاسف نحن واقفين هلا قدام العالم اللي كان دائما
تمام شعارهای حقوق بشر در دنیای غرب دروغ از آب درآمد. شاید خیلی ها همدستی آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی در کشتار صبرا و شتیلا را به یاد نیاورند، اما جنایت‌های امروز صهیونیست‌ها در غزه و لبنان که با سلاح‌های غرب صورت می‌گیرد سند زنده این رفتار منافقانه دولت‌های غربی است. غربی‌ها حرف‌های قشنگی می‌زنند، اما در عمل هم دست رژیم صهیونیستی اند.
نظامیان رژیم صهیونیستی یا فالانژهای مزدور این رژیم وارد صبرا و شتیلا شدند و کشتار آغاز شد. 3 روز تمام این کشتار ادامه یافت.
رغم كل هذه المجازر التي
برغم کشتارها نبرد ملت فلسطین ادامه خواهد یافت. رژیم صهیونیستی به آخر عمر خود رسیده و این جنایت‌ها نابودی صهیونیست‌ها را تسریع می‌کند.
حدود 4000 فلسطینی و لبنانی کشتار شدند. صدها نفر هم مفقود شدند که با گذشت 42 سال همچنان هیچ نشانه ای از آنان وجود ندارد.
در پایان با آگاهی شما میرسانم فردا یک شنبه 1 مهر ماه 1403 هجری خورشیدی برابر با 18 ربیع الاول 1446 هجری قمری است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:18 دقیقه خواهد بود. هفته‌ای بسیار شاد همراه با سلامتی برای تک تک شما آرزومندیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45 دقیقه.
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 و تکرار آن ساعت 18:30.
رادیو معارف همراه لحظه های شما.
شب شما عزیزان همراه به خیر و نیکی باشه انشالله. اجازه بدید که عرض ادبی داشته باشم خدمتون دست از عزیزان شنوندهی که به قولی تازه به جمع شنوندگان عزیز و فهیم رادیو معارف پیوستند و شب خیر از کنم خدمت همه شما خوبان و مجموع برمایی بخش دوم رو عرض میکنم میشنوید در شنبه آخرین روز تابستان 1403 به فال نیک میگیریم در تلاقی 17 ربیع الاول سال روز میلاد با سعادت فخر عالم امکان پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک و تهنیت و شاد باش ما رو بپذیرید.
ماه فروماند از جمال محمد، سرد نباشد به اعتدال محمد. ماه فروماند از جمال محمد، سرد نباشد به اعتدال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. عشق محمد بس است و آل صلواتون 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 صلوات صلوات علی محمد صلوات صلوات علی محمد صلواتون 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 صلوات صلوات علی محمد صلوات صلوات. گفته هی در تو جنگ تو پیکا، وقتی باید شکست میخوردی وسط معرکه توی میدون، به پیامبر پناه میبردی به پیامبر پناه میبردی. گفته هی در تو جنگ تو پیکا، وقتی باید شکست میخوردی وسط معرکه توی میدون، به پیامبر پناه می‌بردی به پیامبر پناه. از شوق اویس تو که بود اهل یمن، از جنس عقیق یمن است انگشتر من. از بس که تو شیرین دهنی شیرین سخنی، باید که چنین بخواند استاد سخن. ماه فروماند از جمال محمد، سرد نباشد به اعتدال محمد. ماه فروماند از جمال محمد، سرد نباشد به اعتدال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. عشق محمد بس است و آل محمد. صلواتون 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 صلواتون
باز هم تبریک میگم خدمت شما. سال روز میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو امیدوارم سلامت و تندرست باشید و همچنان افتخار رو به ما بدید و همراهی کنید مجموع برنامه‌های بخش دوم رو در شبکه رادیویی معارف. منشور امیر عنوان برنامه است که با موضوع شرح خطبه های کتاب شریف نهج البلاغه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. تا لحظاتی دیگر بعد از اون با خط مقدم و این مستند رادیویی همراه خواهیم شد به مدت حدوداً 20 دقیقه. آیا می دانستید رو در ساعت 20:55 دقیقه دنبال خواهید کرد و در ساعت 21 همراه می شیم با برنامه پارسایان که نکات اخلاقی از سیره و روش زندگی علما و بزرگان از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدی در این برنامه خواهیم شنید. خاطرات ماندگار و مروری به خاطرات ماندگار رزمندگان دفاع مقدس به مدت حدوداً 15 دقیقه در ساعت 21:10 دقیقه پیشکش شما خوبان خواهد شد و در ساعت 21:25 دقیقه نشانی رو خواهیم شنید و اما 21:30 دقیقه برنامه برکرانه نور و تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 104 تا 106 توسط دانشمند فرزانه از آیت الله جوادی آملی حسن ختام مجرب برنامه بخش دوم خواهد بود که انشاءالله به وقتش تقدیمتون خواهد شد. نیمه شب شرعی امشب هم 23:18 دقیقه هستش. 20:20 دقیقه رو حضورتون اعلام میکنم و با اعلام این ساعت دعوت میکنم با افتخار همراه بشید با برنامه منشور امیر.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی،
منشور امیر.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، صاحب و فرمان روای دلهای بینا، خدایی که عمق کلام، زیبایی هدایت و نور سعادت را در خانواده‌ای قرار داد که تطهیر و پاکیشان را با کلامش یادآور شد تا ما با ایمان و یقین راهمان را از راه و قدمهایشان پیدا کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به تک تک شما دوستان خوبم که کلام مولا علی علیه السلام حجت و خورشید دل هاتونه. پس با احترام در کنار شما صفحه دیگه از این کتاب سراسر زیبایی و عمق و معرفت رو ورق میزنیم.
علی 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 علی.
یه هفته معلم نداشتیم، اما مبصر کلاسمون که دختر باهوش و توانمندی بود از طرف معلم همه درسا رو مرور کرد و از حق نگذریم چیزی هم کم نذاشت. بعد از یه هفته که معلم اومد و ازمون امتحان گرفت، خیلی از بچه ها جوابای بی ربط و پراکنده‌ای تو برگه هاشون نوشتن و بهونه آوردن که ما از حرفای مبصرمون یه چیز دیگه فهمیدیم و معلوم بود که خیلیا دل به تلاش یه هفته یه نماینده یه کلاس ندادن و با حواس پرتی و شیطونیاشون زحمتای معلمم هدر دادن و فقط دنبال بهونه و توجیه میگشتن. وقتی حال و هوای اون روزای مدرسه رو با دنیای پراکنده و پرفرقه و دینهای زیادی که بارها شنیدیم مقایسه میکنم، خوب میفهمم اگه از گذشته تا به امروز همه ما تسلیم فرستاده های خدا میشدیم، امروز دنیای ما یه مدینه فاضله با امتی واحد، یک دل و یک صدا بود و بهشت روی زمینمون میشد تماشا کرد. بله خوبان، مولا علی علیه السلام درباره شایستگی و لیاقت خاندان رسالت برای ادا کردن حق مطلب پیام رسول خدا صلوات الله علیه و آله در خطبه 119 نهج البلاغه فیض الاسلام می‌فرمایند:
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. آرزوی این رو داریم که از نورانیت کلام حضرت امیر علیه السلام پیوسته برخوردار باشیم و دل و جان ما روشن باشه از آفتاب هدایت‌هایی که از خورشید نهج البلاغه بر دلها میتابه. در بخشی از این خطبه به شأن و جایگاه خودش و ائمه اطهار علیهم السلام اشاره میکنه و در بخشی هم موعظه و ترغیب هست به عمل صالح و ذخیره سازی برای آخرت و یاد قیامت و شرایط ویژه‌ای که انسان‌ها در اون دنیا و اون مرحله باش روبرو هستند. سه ویژگی برای خودش یاد می‌کنه. قسم می‌خوره که من تبلیغ رسالت‌ها رو آموخته‌ام، یعنی به من یاد دادند خدا و رسول به من یاد دادند که چگونه رسالت‌ها و پیام‌ها رو تبلیغ کنم، به اهلش برسانم. سراسر زندگی اون حضرت ادای رسالت و پیام رسانی بود. واضح‌ترین موردش ابلاغ پیام براءت خدا از مشرکان بود در قضیه حجی که حضرت در منا رفتن آیات سوره براءت رو خوندن، و اتمام العداد به پایان رساندن اون وعده ها باز چیزی است که به من آموخته شده. و اون حضرت در دوره‌ای که پیامبر اکرم هجرت کردند، قول و قرارها، تعهدها، امانتداریها، وثیقه هایی که مردم نزد پیامبر داشتند، امیر مؤمنان مسئول باز پرداخت اونها بود و انجام وعده ها و تعهدات پیامبر. این هم در دنیا این چنین هست و هم در آخرت جایگزین پیامبر هست در همه فیضهایی که بناس به مردم برسه. و تمام الکلمات، یعنی به من یاد داده شده تمام الکلمات، سخنان کامل، هدایتگری که سبب این بشه که انسان کسی مثل حضرت امیر علیه السلام که هم خودش کلمت الله هست و هم کلمات الهی، کلمات تامه الهی به او داده شده و از شؤون مردمی و حکومتی و هدایتی امام این هست که مظهر کمال کلمات الهی باشه. بعد از این سه ویژگی می‌فرماید و اندنا اهل البیت ابواب الحکم، فضائل و جایگاه اهل بیت رو مطرح می‌کنه. نزد ما اهل بیت هست ابواب حکمت‌ها، همچنان که خود حضرت امیر علیه السلام باب حکمت و علم حضرت رسول بود. کسی که می‌خواست از محضر رسول خدا و علوم او استفاده کنه، برای ورود به شهر علم از در این شهر باید وارد شد که علی باب مدینه علم پیامبر هست. ائمه اهل بیت علیهم السلام ضیاء الامر، روشنی امر هستند، اونها روشنگر هستند، هدایتگر مردم هستند. اگرچه امامهای ما اسمشون، رسمشون، عمرشون، مشخصاتشون متفاوته، ولی همه نور واحد هستند، همه هدایتگر به یک سرچشمه هستند. کسی که از این سبل متعادل دین، از این شرایع دین، یعنی از اهل بیت، از اینها بگیره، از اینها دین رو بیاموزه، معارف حق رو از زبان اینها یاد بگیره، هم ملحق میشه، یعنی میرسه به مقصد، در راه نمیمانه، و هم غنیمت میبره، سود میبره. و کسی که وقف عنها بمانه و درمانه و ملحق نشه و از اهل بیت علوم و معارف رو نگیره، هم دچار گمراهی میشه و هم دچار پشیمانی.
علی حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجنه، وصی المصطفى حقا، امام والجنة.
چقدر خوشحال بود که میتونه خونه و ماشین دلخواهش رو بخره. میگفت به ما چه ربطی داره که بابا چی کار کرده؟ ما که نباید جور کسی رو بکشیم که از حساب کتاباش خبر نداریم. طلبکارا هم اگه دستشون میرسید و عرضه داشتن، تا زنده بود حقشون رو میگرفتن. این حرفای همسر سارا دوستمه که بعد از گذشتن یه سال از مرگ پدرشوهرش ارث و میراث میونشون تقسیم میشه و با اینکه میدونستن اون مرحوم حساب کتاب شبهناک بوده و بدهکار مردم، بازم خم به ابرو نیاوردن و هر کسی راه خودش رو رفت. سارا میگفت من که حاضر نیستم برای بچه ها مالی بذارم که پشتش آه و ناله مردم باشه. خوشیاش میمونه مال اونا و بدبختی ها و گرفتاری های ابدیش مال من. ادامه کلام مولا علی علیه السلام دعوت ما به عاقبت اندیشی و مهیا شدن برای سرانجامیه که در انتظار همه ماست. سخنان استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
در قسمت دوم این خطبه که عرض کردیم قسمت موعظه است، بیشترین موعظه حضرت امیر توجه دادن به قیامت هست، به جایی که انسانها نیاز شدید دارن و باید در همین دنیا ذخیره و رهتوشه برای سرای آخرت بردارن و رهتوشه شون هم